بسم الله الرحمن الرحیم. بحث دیروز ما در حقیقت مفهوم بود. گفتیم علمای اصول فرموده‌اند که برخی از جملات و کلام‌ها دارای دو مدلول هست. یک مدلول را اسمش گذاشتن منطوق و یک مدلول را اسمش گذاشتن مفهوم. مثلا این کلام انجا اک زیدون فاکرم هو، گفتن دارای دو مدلوله. یکی عبارت از وجوب اکرام عند المجیء، این را اسمش گذاشتن منطوق. یکی عدم وجوب اکرام عند عدم المجیء، این را اسمش گذاشتن مفهوم. بعد بحث را شروع کردن در این که خب حقیقت این مدلول مفهومی چیست؟ این مفهوم مدلول منطوقی نیست. یعنی چی؟ یعنی مدلول بالمطابقه نیست. یعنی جمله انجا اک زیدون فاکرمه بالمطابقه دلالت نمی کنه بر عدم وجوب عند عدم المجیء. از طرف دیگه مفهوم مدلول التزامی هم نیست، چون هیچ ملازمه ای نیست بین وجوب اکرام عند المجیء با عدم وجوب اکرام عند عدم المجیء، نه به ملازمه عقلی نه به ملازمه عرفی، هیچ ملازمه ای نیست. چون اگر ملازمه بود، اگر مولا می گفت اکرم زیدن عند مجیئهی، باید این مدلول حفظ می شد، ولی اینکه این مدلول دوم که اسمش مفهومه نیست. خب حالا که مدلول مطابقی نیست، مدلول التزامی هم نیست، حقیقت این مدلول چیه؟ پس ما چطور از کلام یک مطلبی رو فهمیدیم، یک مطلبی رو از یک کلام فهمیدیم، نه این کلام نه بالمطابقه بر او دلالت داره نه بالالتزام. اصلا میگن میشه تصویر کرد کلامی رو که مطلبی رو به ما برسونه و اون مطلب نه مدلول مطابقی باشه نه مدلول التزامی؟ پس ما چگونه اینو میفهمیم؟ لذا اینه که در حقیقت مفهوم سخت چیه محل بحث و گفتگو شده و تقریبا هم به این صورت بوده، هر کسی هر چی گفته بعد از اون نقد و رد شده. آخون فرموده، میرزا فرموده، آقای خویی فرموده، آقای سعد فرموده، بعدیا دائما چیکار کردن؟ نقد کردن و اشکال کردن و اشکالاتشون هم درست بوده، اما در این حال ما نتونستیم به حقیقت مفهوم برسیم. دیروز عرض کردم اون اشکالی که بر این آیون وارده اینه که اینها فکر میکردن که مفهوم مدلول کلامه و حال اون که اصلا مفهوم مستفاد از کلام نیست، مفهوم مستفاد از تلفظ و فعل گفتاری است. لذا اینه که اگر شما رفتین سراغ مدلول کلام، شما نمیتونین مفهوم را توضیح بدین، بلکه این مدلول دائما مستفاد از یک فعل گفتاری است، نه مستفاد از خود گفتار و لفظ. این رو دیروز عرض کردم. بحث امروز ما توضیح این مطلب، تفسیر این مطلب که چطور ما از یک فعل گفتاری به مفهوم میرسیم بنابر اینکه قائل به مفهوم باشیم. ابتداعا فرق بین لفظ و تلفظ رو توضیح بدم که ما از تلفظ تعبیر میکنیم به فعل گفتاری. لفظ و تلفظ در حکمت معتقد بودند که لفظ کیف محسوسه، یعنی وقتی ما لفظی رو ایجاد میکنیم، القا میکنیم در عالم خارج، کیفی که خودش عرض هستش موجود میشه، که اون کیف چیه؟ عبارت از همون صوت معتمد بر مخارج حروفه. در خارج عرضی ایجاد میشه که این عرض کیف است و در اصطلاح حکما کیف محسوسه. عارض بر چی میشه؟ عارض بر هوا میشه. هوا میشه معروض ما، این صوت میشه کیف محسوس ما. منتها اگر قوه سامعه‌ای در مجاورت این هوا و در مجاورت این کیف باشه، این قوه چیکار میکنه؟ این ره احساس و ادراک میکنه. پس لفظ عبارت از کیف محسوس است، صوتی است که عارض میشه و معروضش هوا هستش. این را در حکمت قائل بودن. وقتی من میگم زید، این لفظ زید در خارج ایجاد میشه و یک کیفی است از کیفیات که عارض میشه بر هوا. نه، این امواج و ارتعاش مال امروزه، مال قدیم چیزی به نام امواج و ارتعاش در کار نیست، یک کیفی است. چطور رنگ عارض بر جسم میشه؟ این صوت هم عارض بر هوا میشه. این در حکمت قائل بودن. خب در علم جدید میدونید که وجود لفظ یا وجود صوت رو در خارج منکرن. ما چیزی به نام صوت یا صدا یا لفظ در عالم خارج ما نداریم. ما فقط چی داریم؟ حرکت و تموج هواره داریم. یه حرکتی است که در هوا پیدا میشه. من وقتی میگم زید، در هوا مجاور با من یک حرکت و یک تموجی ایجاد میشه بدون اینکه صدایی، صوتی یا لفظی ایجاد بشه. اما این امواج وقتی که به پرده گوش ما میخوره، یک احساسی به نام احساس سمعی به من دست میده. این احساس سمعی یا لفظ مسموع یا احساس صوت، این در واقع لفظ همین احساس چیزی نیست. این احساس در حکمت چیه؟ کیف نفسانیه. پس لفظ عبارت شد از یا کیف محسوس، اونچه که در حکمت قدیم میگفتن، یا عبارت از یک احساس. اون احساس میشه کیف به اصطلاح نفسانی. این لفظه، لفظ چیزی جز یک کیف خارج نیست، یا کیف محسوس یا کیف نفسانی. این حقیقت لفظه. اما میریم سراغ تلفظ. دقت کنید قبل از اینکه برم سراغ تلفظ، در دلالت الفاظ ما دالمون دائما یک لفظه. خب چه ما کیف محسوس رو قبول بکنیم چه قبول نکنیم، کیف محسوس دال ما نیست. دال ما دائما اون کیف چیه؟ نفسانی است. یعنی اون لفظ مسموعه، اون لفظی است که به اصطلاح اون احساسی است که در افق نفس ما، در ذهن ما پیدا میشه. اون میشه دائما دال ما. لذا وقتی میگیم دلالت لفظیه، در هر دلالتی یک دالی میخواییم و یک مدلول. دال عبارت از همون احساس ماست. اما اون کیف محسوس اگر هم داشته باشیم، او دال ما نیست. دال ما همون لفظی است که مسموعه، یعنی همون احساسه، همون کیف نفسانی. اون میشه دال ما. ببینید در دلالت تصوری و تصدیقی دائما گفتیم چیه؟ به اعتبار مدلوله. یعنی به اعتبار مدلوله که دلالت یا تصوری است یا تصدیقی. در نظر مثل مرحوم آقای خویی، اینها قائلن که در دلالت الفاظ تصدیقی است و در دالشون فرقی نیست. بین چی؟ بین کسانی که قائلن دلالت الفاظ تصوری است و کسانی که قائلن دلالت الفاظ تصدیقی است.
ظاهر قولی که میگن دال هست برای اینکه
اون ظاهر حال میشه دال ما یک تصدیق. منتها ما ها از کسانی هستیم که دلالت الفاظ را تصوری میدانیم یک، و معتقدیم که در دلالت تصدیقی دائما دال باید یک تصدیق باشه. یعنی هیچگاه ما از ادراک غیرت تصدیقی به یک ادراک تصدیقی منتقل نمیشیم. منتها این بنابر این که اینا رو روشن کرده باشیم، و الا مثل مرحوم آقای خویی که دلالت الفاظ رو کلن تصدیقی میدونه، فرقی با دیگران نداره در دالش. خب بعد میریم سراغ آقا تلفظ. تلفظ چیه؟ تلفظ آقا فعل لافظه. فعل لافظ رو بهش میگیم تلفظ، فعل متکلم رو بهش میگیم تلفظ یا تکلم. که این فعل از مقوله عرضه، همون مقوله ان یفعله، عرضه که عارض بر چی میشه؟ بر شخص لافظ دیگه، نه بر خود متکلم عارضه. ان یفعل از مقولات عرضی هستش که معروضش فاعل همیشه، خود فاعل هستش که به اصطلاح چیکار میکنه؟ این فعل عارض بر او میشه. خب پس تلفظ فعل از مقوله ان یفعل، نه از مقوله کیف. معروضش فاعل، یعنی لافظ و متکلمه، نه اینکه معروضش هوا باشه یا ذهن. اینها معروضش خود فاعله. پس این بله، ان یفعل دائما معروضش فاعله. خب این از مقوله عرض هستش لفظ تلفظ، و عارض بر خود فاعل که لافظ و متکلمه میشه. مثل حرکت دست، حرکت سر، حرکت پا، این حرکت یعنی تحریک اینها، این میشه چی؟ ان یفعل، از مقوله ان یفعل که عارض بر خود فاعل میشه. تلفظ عبارت از چیه؟ عبارت از همین تحریکی است که ما نسبت به مبدأ و پیدایش این اصوات میکنیم، یعنی تحریک حنجره و تحریک لسان. اصلا تحریک لسان، اگر فرض کردیم که با تحریک لسان لفظ ایجاد بشه، این تحریک رو بهش میگن تلفظ. خب تلفظ رو ما اصطلاحا هم بهش میگن فعل گفتاری. اینو بهش میگیم فعل گفتاری. مثلا به خوردن و نشستن و ایستادن و راه رفتن نمیگن فعل گفتاری. این تلفظ خودش فعل گفتاری است. دقت بکنید، ما وقتی که تلفظ به یک لفظی میکنیم، این تلفظ دائما تلفظ هست. یعنی چی؟ یعنی مصداق تلفظ این فعل من، مصداق تلفظ، مصداق مفهوم تلفظ. علامت و اشاره دیگه گفتاری نیست. مثلا میتونیم بگیم فعل رفتاری یا فعل کرداری. اما مثلا فرض کنید حرکت دست را علامت قرار بدیم، این حرکت دست دیگه فعل گفتاری بشه، اصطلاحا گفته نمیشه. میتونیم بگیم افعال رفتاری یا افعال کرداری که وقتی علامت بشه. خب وقتی میگیم افعال رفتاری شد، این ترکیب درش انتقال و نقل پیام افتاده باشه، مثل فعل گفتاری. اینو دقت کنیم. خب پس ما تا اینجا یک لفظ داشتیم و یک تلفظ داریم. در الفاظ اصطلاحا میگن ما در الفاظ دلالت داریم. یعنی چی؟ یعنی ما از ادراک یک لفظ، ذهن ما منتقل میشه به یک ادراک دومی که این انتقال ذهن رو بهش میگیم دلالت. انتقال ذهن ما از ادراک یک لفظ به یک ادراک دوم، این ادراک دو انتقال رو بهش میگن دلالت، و اون ادراک دوم رو بهش میگن مدلول. که این مدلول در اصول از سه تا ادراک خارج نیست، یا یک تصور دائما، یا یک تصدیق دائما یا یک نسبت. این نسبت رو اصولی ها اضافه کردن در باب حروف و هیئات، قائلن که اون مدرک و ادراک دوم یک نسبت، نه یک تصوره و نه یک تصدیقه. منتها در اصطلاح وقتی میگن دلالت تصوریه، جاییست که مدلول یا یک تصور یا یک نسبت. دلالت تصدیقیه در جاییست که اون مدرک دوم ما، ادراک دوم ما یک تصدیقه. این دلالت الفاظ که انتقال ذهن ماست از ادراک لفظ به ادراک دوم، این دلالت وضعی است. یعنی این انتقال بر اساس یک قراردادیه. اگر الفاظ رو وضع نکنن، قرارداد نکنن، این دلالت هم منتفی است. اینها اموری است که خب گذشته و واضحه. اما یه چیزی که بسیار مهمه، این الفاظ گاهی وقتا وضع که نمیشه، نه تنها یک دلالت رو به دنبال خودش داره، بلکه فعل گفتاری ما رو چیه؟ مصداقیتی بهش میده که نداشته. براتون یه مثال تکوینی بزنم بعد در مثال لفظی. فرض کنید ما کلاه از سرمون بر میداریم، بعد در یک جامعه مواضعه و قرارداد میشه که در مقام احترام کلاه از سر بردارن. قبل از وضع و قرارداد کلاه برداشتن فقط مصداق چی بوده؟ مفهوم کلاه برداشتن بوده. اما بعد از این مواضعه و قرارداد، این کلاه از سر برداشتن نه تنها مصداق کلاه برداشتنه، بلکه مصداق چی هم هست؟ احترام هم هست. یعنی همین فعل کلاه برداشتن چیه؟ هم کلاه برداشتن از سره و هم چی؟ احترامه. این حالت هم دقیقا در لفظ پیدا شده. یعنی بعد از وضع نه تنها دلالت ایجاد میشه، بلکه تلفظ ما مصداق یک اموری میشه که قبل از وضع نبوده. مثلا وقتی که هیئت امر وضع میشه برای طلب به وضع بالعلامیت، وقتی من به مخاطبم میگم اذهب، بعد از این وضع نه تنها این فعل من تلفظه، بلکه فعل من چیه؟ حقیقتا طلبه. خود این تلفظ طلبه. وقتی که وضع میشه حل برای استفهام، وقتی میگم حل جاء زیدون، این تلفظ من نه تنها تلفظه، واقعا استفهامه. یعنی چی؟ یعنی طلب الفهمه، استفهامه به حمل شایعه. خود این تلفظ میشه استفهام. و همچنین در تمنی، ترجی، ندا و امثال زاله، فقط در وضع به علامیت در حیات به این صورته که فعل من حقیقتا میشه چی؟ این. وقتی که من هیئتی رو وضع میکنم برای اخبار، میگم جاء زیدون، این جاء زیدون فعل من نه تنها تلفظه، فعل من حقیقتا اخباره، فعل من حقیقتا حکایته. وقتی هیئت وضع میشه برای طلب، وقتی میگم اذهب، این فعل من حقیقتا انشاءه، خود فعل انشاءه. انشاء چی بود؟ ایجاد المعنا بود به لفظ. اینا رو گفتیم که در افعال گفتاری بعد از وضع الفاظ مصداق عناوینی میشه که قبل از این که وضع بشه مصداقیت نداره، واقعا مصداق عنوان میشه. خب دقت کنید، وقتی کسی به ما میگه جاء زیدون، جاء زیدون، ما گاهی وقتا میگیم که خبر میداد از چی؟ خبر داد از آمدن زید. وقتی کسی به ما میگه جاء زیدون، میگیم اخبرنی عن مجیء زید، این اخبرنی عن مجیء زید یا اخبار از مجیء زید، این مدلول جاء زیدون هست؟ اصلا مدلول جاء زیدون اخبار از مجیء زید نیست، بلکه وقتی میگم اخبرنی عن مجیء زید یا اخبار از مجیء زید، در واقع این فعل گفتاری من چیه؟ مصداق اخباره. یعنی در واقع ذهن ما چیکار میکنه؟ اون اخبار رو ایجاد میکنه، ذهن ما اون رو شناسایی میکنه. وقتی میگم اخبرنی عن مجیء زیدن، این مدلول جاءنی زیدون نیست اصلا. جاءنی زیدون یه قضیه است که من فقط تصور میکنم، تصور میشه مدلول جاءنی زیدون. حتی اگر تصدیقم پیدا بکنم به مجیء زید، این مدلول کلام جاءنی زیدون نیست. مدلولش عبارت از تصور قضیه زیدون جایی یا زید جا زیدونه، چون ما قضیه رو تارتا تصور میکنیم بلا تصدیق و تارتا همراه با تصدیقه. پس یکی تصور جا زیدون هست، یکی تصدیق به جا زیدون هست، یکی هم تصدیق به اخباره عن مجیء زیدن. دقت بکنید، ما سه تا چیز داریم. یکی تصور، مثلا حالا جمله خبری بگم، یعنی اسمی بگم که روشن‌تر باشه، کسی به ما بگه زیدون عادلون، یکی تصور این قضیه هست، یکی تصدیق ما به این قضیه است که زید عادل است، یعنی اذعان من به عدالت زید، یکی تصدیق من به اخبار متکلم از عدالت زید. در اینا فقط یه دونش مدلول این کلامه، و اون یک دونه کدومه؟ تصور من نسبت به قضیه زیدون عادلون. اما تصدیق من به عدالت زید، این تصدیق مدلول نیست. چرا؟ چون به جهت این که ما بسیار موارد میشه خبری رو میشنویم و در نفس ما اصلا تصدیقی پیدا نمیشه. و اما اینکه اخبرنی عن عدالت زیدن، اصلا مدلول کلام نیست. این شناسایی من از این فعل گفتاری است. این فعل گفتاری حقیقتا اخباره. پس در اینجا تصور من به زیدون عادلون میشه مدلول این کلام، اخبرنی عن عدالت زیدن میشه شناسایی من از این فعل گفتاری، تصدیق من به عدالت زید نه مدلول کلامه و نه شناسایی من از این فعل گفتاری است. این بر اساس عوامل دیگری من منتقل شدم، مثلا تصدیق پیدا کردم که او اخبار کرده از عدالت زید، و یک گزاری هم قبلا علم دارم که جناب زید هیچ وقت خطا نمی کنه، هیچ وقت دروغ نمیگه. مجموع این سه تا گزاره بر من، منه به این تصدیق رسون که چیه؟ که زیدون عادلون. چون مخبر کسی است که دروغ نمیگه، مخبر کسی است که خطا نمیکنه، و در ضمن خبر هم داد که زید عادله. وقتی این سه تا تصدیق رو کنار هم بذارم، این تصدیق چهارم ازش متولد میشه که زید عادل است. اون نتیجه استنتاج ذهنی منه. پس یک مدلول کلام داریم، یک شناسایی فعل گفتاری داریم، یک تصدیقی داریم که این تصدیق استنتاجی است، نه ربطی به کلام داره نه ربطی به اخبار داره. و اون وقتی است که من اذعان پیدا میکنم که چیه؟ اذعان پیدا میکنم که جناب زید عادل است. منتها اگر تصدیق من به وثاقت مخبر یا عدم خطاش ظنی باشه، اذعان منم در اینجا چیه؟ ظنیه. اگر اون تصدیقم قطعی باشه، اذعان من در اینجا چیه؟ قطعیه. خدمت شما عرض کنم اینجا جای مقام ثبوت یا اثبات نیست. من فقط با یه خبر مواجه شدم، مخبری به من گفته زیدون عادلون، شخص متکلم به من گفت زیدون عادلون. میخوام ببینیم چه مربوطه به مدلول این کلامه. در افق نفس من سه چیز پیدا شد، دو تا تصدیق، یک تصور. یکی این که قضیه زیدون و عادلون رو تصور کردم، یکی این که تصدیق پیدا کردم که اخبرنی عن عدالت زیدن، تصدیق دومم پیدا کردم که آقا زیدون عادلون. اینجا جاش نیست. این وقتی میگن مقام ثبوت یعنی ملازمه عقلی یا عرفی بین دو گزاره، ربطی به مقام اثبات و الفاظ نیست. ببینید در اینجا این ملازمه ای که هستش ملازمه استنتاجی است، یعنی شما قبول دارید معتقدید که مخبر ثقه است، یعنی قطعا متعمدن دروغ نمیگه، و از اون طرف ظنم دارید به این که مخبر چیه خطا نمی کنه در نقلاش. این دوتا یعنی این تصدیق ظنی به اضافه این تصدیق قطعی نتیجه میشه چی؟ ضمناً اخبرنی عن عدالت زیدن به این تصدیق قطع داریم. وقتی که دوتا تصدیق قطعی با یک تصدیق ظنی کنار هم نمیذارید، همیشه یک تصدیق چهارمی پیدا میشه که اون تصدیق تابع اخص مقدماتشه، اونم میشه ظنی. نه ببینید، این که شما میگید بیان یا غیر بیان، گفتم این اصل تقسیمار دلالت تصوریه است، اما در دلالت های التزامی هیچی به این رب... دلالت التزامی دو تا اصطلاح داره. اصطلاح اصولی عبارت از هر قضیه ایست که با مضمون یک گزاره ملازمه در صحت داشته باشه. این الان اخبرنی دیگه مدلول این کلام نیست که اصطلاحا بهش بگیم مدلول التزامی است. مدلول زیدون عادلون اخبرنی نیست، اخبرنی خود فعله، خود این فعل اخباره. پس بنابراین ما چیزی داریم به نام تلفظ و فعل گفتاری، یک چیزی هم داریم به نام لفظ. حالا بریم سراغ بحث خود ما. در بحث ما مولا وقتی میخواد طلب کنه از یک عبد، خب این به دو صورت میتونه طلب کنه: به نحو مطلق بگه اکرم زیدن، و به نحو مشروط هم به نحو مطلق میتونه طلب کنه بگه اکرم زیدن، میشه طلب مطلق. هم به نحو مشروط یعنی بگه اکرم زیدن عند مجیئه. توی جمله پرانتز بگم آقا وقتی میگیم مشروط یعنی وجوب شرط داره، طلب شرط داره، نه واجب، یعنی قید قید طلبه نه قید مطلوب. یادمه در بحث مقدمه واجب فرق بین طلب واجب مشروط و واجب مقید رو گفتم. این خیلی مهمه که فرق این دو در کجاست. انشالله تو بحث مطلق و مقید دوباره اونجا این رو توضیح میدم، فرق بین واجب مقید و واجب مشروط، یعنی قید قید طلبه نه قید مطلوبه. وقتی میگم مطلق در مقابل مشروطه، توضیحش انشالله در باز بحث مطلق و مقید میاد. پرانتز بسته این دقت کنید، طلب تارتن به نحو مطلق، تارتن به نحو مشروط. مطلق اکرم زیدن، مشروط مشروط رو به دو نحو میتونه مشروط کنه، به نحو تنجیزی و به نحو تعلیقی. مشروط منجز به این صورت میگه اکرم زیدن عند مجیئه، این عند مجیئه قید وجوب ها نه قید واجب، قید وجوبه. منتها در جمله های انشایی اشتباه میشه، اما اگه بخوایم به صورت جمله خبری به کار ببریم واضحه، میگیم یجب و عند المجیء اکرام زیدن، قید یجب هستش. به عبارت دیگه عند المجیء قید هیئت نه قید ماده و متعلق. یه دبارم به صورت معلقه، میگه اکرم زیدن انجا اکر. پس طلب یا مطلق یا مشروط، مشروط یا منجز یا معلق. این دقت کنید طلب معلق عنوان چیه؟ عنوان فعل گفتاری است، خود فعل طلبه. به عبارت دیگه تعلیق فعل چیه؟ فعل لافظه، فعل متکلمه. تمام سخن در اینه که اگر ما طلب کنیم به فعل گفتاری، طلبمون رو معلق کنیم یا به تعبیر دیگه طلب رو تعلیق در طلب قرار بدیم، از این تعلیق یا از این طلب معلق که عنوان چیه؟ فعله. این مفهوم رو استفاده میکنیم یا نه؟ یعنی من وقتی که طلب میکنم سه جور میتونم طلب کنم: یکی مطلق، یکی مشروط به نحو منجز، یکی مشروط به نحو معلق. سه جور میتونم طلب کنم. از طلب مطلق یا طلب مشروط منجز استفاده نمیشه این مفهوم، اما از این طلب معلق یا تعلیق در طلب استفاده میشه مفهوم یا نه؟ مفهوم چی بود؟ عدم و وجوب الاکرام عند عدم المجيء. قید هیئته. این طلب معلق که میگم، طلب معلق از انقسامات طلب مشروط، یعنی واجب مشروطه. اینه انشاءالله، چون این واجب مشروط که طلب قید بخوره یعنی چی؟ میگه طلب قابل قید خوردنه، طلب یا محقق میشه یا نمیشه. این انشاء تو بحث واجب مطلق میگم. وقت طلب مشروط دو نحوه، یه دفعه میگم اکرم زیدن عند المجیء، یه دفعه میگم اکرم زیدن ان جاءک. در اونجا طلبم مشروط به یک شرطی است، اما طلب رو دیگه از سیاقت تعلیقی استفاده نکردم، ان جاءک نگفتم. این اصطلاحا بهش میگیم سیاقت تعلیقی یک طلب یا طلب معلق. این غیر از معلقی است که اصطلاح در واجب مقابل مشروط اشتباه با اون معلق نشه. من از سیاق شرطی یا از سیاق قیدی استفاده میکنم. از دو سیاقت میتونم استفاده کنم. یکی بگم اکرم عند المجیء، که عند المجیء قید هیئت ها. یکی میگم اکرم ان جاءک، که این ان جاءک هم قید هیئته، اما به نحو اشتراط. به اصطلاح برای اینکه فرق با اند روشن میشه میگیم به نحو تعلیقه. ماهیت شرط هیچ فرقی نمیکنه، فقط تو مقام چیه؟ توی مقام اظهار منه. یعنی یک طلب رو به نحو قید میتونم ذکر کنم، بگم اکرم اند، یکی به صورت اشتراط ذکر کنم، بگم اکرم ان جاءک. پس تمام کلام در اینه که آقا تعلیق در طلب یا طلب معلق ازش میشه استفاده کرد مفهوم رو یا نه؟ آیا از توصیف عنوان فعل منه؟ استثناء به معنی حدثی، نه به معنی اسم جامد. استثناء فعل منه، تهدید فعل منه. دقت کردین؟ حصر به معنی حدثیش، نه به معنی اسم عداد، فعل منه. آیا از تعلیق در طلب، از حصر، از استثناء، اینا همه عنوان فعل منه، از تهدید عنوان فعل منه، از اینها این مفهوم استفاده میشه یا نمیشه؟ این فعل ما نیست، این فعل ما نیست دیگه، یعنی این فعل ما نیست، این لفظ ماست. میدم او فقط تلفظه. وقت تعلیق فعل منه، یا به تعبیر دیگه طلب معلق و طلب غیر معلق، یعنی طلب منجز. بله، قید زدن میشه. نه، قید زدن اون میشه تقیید. وقت این تقیید دقت کنین، این تقیید دو صورته: تارتن فعل منه، تارتن ایجاد لفظ مقیده. تقیید به عبارت دیگه دقت کنید، تقیید دو تا معنا داره. یه دفعه به معنی ایجاد لفظ مقید، این دیگه تقیید فعل خاصی نیست، همون تلفظه. یه دفعه نه، ایجاد لفظ مقید نیست، بلکه یک مطلبی رو مقید کردنه که ما از این مطلب مقید کردن تعبیر میکنیم به تعلیق. پس قید زدن به دو معناست: یکی این که ما قید میزنیم، یکی این که لفظ مقید رو ایجاد میکنیم، این غیر از قید زدنه. وقتی میگیم تقعید، تقعید یعنی تعلیقه، که ما طلب رو در واقع چکار میکنیم؟ تقعیدش میکنیم، تعلیقش میکنیم بر مجی. آیا من در فعل خودم، در فعل خودم نه در لفظ خودم، در فعل خودم غیر از تلفظ کار دیگری هم دارم؟ نمیدونم، غیر از تلفظ به یک لفظ مقید کار دیگه هم انجام دادم که بشه تقعید، که بشه تعلیق؟ دقت کنید، این قید نیست. فرق بین اند و ان اینه، در ان شما لفظ مقید رو ایجاد میکنید، در ان لفظ مقید رو ایجاد نمیکنید، طلب رو قیدش میزنید. فرق بین اند و ان اینه، شما در اند فقط لفظ مقید رو ایجاد میکنید، کاری غیر از ایجاد لفظ ندارید. شما اون طلب رو قید میزنید، اون طلب رو مقید میکنید. یعنی به عبارت اخرى، قید تارتن در تلفظ، تارتن در لفظ. اگر قید در لفظ باشه این مفهوم نداره، اما اگر این تلفظی که مصداق طلبه، این رو قید بزنید، خود این طلب رو قید بزنید. قید مربوط به تلفظ شماست، نه مربوط به لفظ شما. اینو انشالله در آینده توضیح بیشتر میدم. تمام کلام اینه که از این فعل گفتاری که درش تعلیق هست، درش استثناء هست، درش حصر هست، درش تهدید هست، از این فعل گفتاری مفهوم رو استفاده میکنیم یا نه. جنبندی بحث اینه که منطوق دائما مدلول کلامه و مفهوم بنابر قول به مفهوم، هیچ وقت مدلول کلام نیست، کما این که مدلول فعل گفتاری هم نیست، اصلا مدلولی نیست، بلکه مفهوم دائما گزاره ایست که ما از یک فعل گفتاری خاص استفاده میکنیم، و اون میتونیم بگیم که از تعلیق در فعل گفتاری، استثناء در فعل گفتاری، تهدید در فعل گفتاری، این مفهوم رو ما استفاده میکنیم. در واقع مفهوم مدلول نیست اصلا، کما اینکه در طلب گفتیم چیه؟ مدلول نیست واقعا طلب، رد مدلول نیست، رد خود فعل منه، طلب خود فعل منه، انشاء خود فعل منه، اخبار خود فعل منه، و ما فقط شناسایی میکنیم. اگر انشاء را معلق کردیم، از تعلیق در انشاء مفهوم را استفاده میکنیم یا نه؟ کما این که اگر اخبار را بخوایم معلق بکنیم بی‌معناست. لذا در گزارهایی همیشه این ادات در گزاره‌های خبری به ایجاد لفظ مقید برمیگرده، اما در اونجا به طلب مقید برمیگرده، نه به الفاظ مقید. از تعلیق در گفتار، در طلب، آیا ما استفاده میکنیم مفهوم رو یا نه؟ پس مفهوم ما نستفیده من کلام نیست، ما نستفیده من تکلم و تلفظ دائما. اینه که حقیقت مفهوم با منطوق فرق اساسی پیدا میکنه. منطوق مدلول یک لفظه، مدلول یک لفظ مرکبه، مفهوم مدلولی نیست، بلکه مستفاد از یک تلفظ به لفظ خاصی است. ببینید، دال که کیف نفسانی است، اونایی که حتی کیف محسوس رو مثل حکما که قائل بودن، باز دال همیشه اون کیف نفسانیه. ما کیف نفسانی رو دائما احتیاج داریم، منتها حکما معتقد بودن بین اون تلفظ و بین این کیف نفسانی یک کیف دومی فاصله میشه به نام کیف محسوس. در علم جدید گفته میشه ما چیزی به نام کیف محسوس در خارج نداریم، ما فقط تلفظ داریم و کیف نفسانی. دیگه امر سومی که به نام کیف محسوس در این وسط فاصله نمیشه، لفظ فقط تو ذهنه، فقط در اذهانه، در خارج چیزی به نام لفظ ما نداریم. اما حکما هم که میگفتن ما در خارج لفظ داریم، این لفظ چیه؟ دال ما نبود، بلکه صورت محسوسه این لفظ دال ما بود که میشد همون کیف نفسانی. بله، یعنی کیف نفسانی منشأش یک حرکت یا منشأش یک کیف محسوسه. بله؟ نه نه نه، مفهوم دائما یک چیه؟ مفهوم دائما یک تصدیق در افق نفس. دقت بکنید، لذا اگر تو این مثالی که بازهای جزئیات میخوام وارشم، منطوق دائما از سنخ چیه؟ تصوره. دقت میکنید، منتها مفهوم دائما چیه؟ از سنخ یک تصدیقه. مفهوم عبارت از مدلول این الفاظه. مدلول الفاظی وقت تصدیق نمیتونه باشه، اما مفهوم چیه؟ شناسایی ماست از یک فعل خارجی و استفاده از همین فعل، از این فعل ما استفاده میکنیم که لا یجب اکرام زیدن عند عدم المجی. هازا تمام الکلام در فرق بین مفهوم و منطوق. انشالله فردا دو امر به عنوان تنبیه ذکر میکنم در ذیل، که بعد انشالله وارد بشیم در مفاهیم به تفصیل.